روایت گر گنج ها رسیدیم. صحبت درباره مثنوی لیلی و مجنون نظامی گنجوی ادامه داره. انشالله در برنامه آینده باز هم در این باره صحبت میکنیم. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها که خدمت شما در اوائل شروع نشرات رادیو دری اعلام شد، به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام ما را شنوندگان عزیز پذیرا باشین. خدای منان را شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا ما در برنامه صحی بهداشتی ضربان در خدمتتان باشیم. امروز به تعقیب جلسه قبل همچنان در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر سعید رضا شهامی هستیم، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، و راجع به یک مریضی نسبتاً شایعی که اگر یادتان باشد در جلسه قبل، یعنی سندروم کارپال تونل صحبت کردیم. حالات و مشکلات خاصی که در مچ دست افراد به وجود می آید، مخصوصا درد در مچ دست و حالات خاص حسی و حرکتی در امی تونل به وجود می آید که بعد منجر به مشکلات خاصی در کف دست و انگشتان و ناخن‌های ما می شود. حالت کرختی، بی‌حسی و مورمور و گزگز و سوزن سوزن شدن. راجع به عوامل و فاکتورهای مستعد کننده و زمین ساز هم صحبت شد در جلسه قبل. در مورد علتهای ایجاد کننده هم صحبتهای صورت گرفت. بحث ناقص ماند. امروز با دکتر صاحب همراه هستیم، در تماسی که با ایشان برقرار شده و این بحث دنبال خواهیم کرد. قبل از ادامه بحث شما آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خدا از سلام دارم از صبح خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
آقای دکتر، ضمن تشکر و سپاس از اینکه بازم لطف کردین و امکان تماس ما را با خودتان فراهم ساختین تا در خدمتتان باشیم، در جلسه قبل در مورد مریضی نسبتاً شایع سندروم کارپال تونل یا اونمو افزایش فشار در داخل مجرا و تونل مچ دست که رشته‌های عصبی و عروق از زیر او تیر میشه و تحت فشار قرار میگیره مفصل صحبت شد. امروز اگر یک اشاره کوتاه و مختصر با مهمترین نقاط بحث قبل جهت یادآوری بفرمایین ممنون میشیم.
کارپاتون سربرام یه بیماری در واقع شایع هست، در 1-5% افراد جامعه معمولا گرفتارش هستن. بیماری هست که معمولا توی خانم‌های چاقوس بیشتر دیده میشه. علائمش معمولا به صورت گزگز، مرمر، معمولا توی دست‌ها 1-2 دست معمولا که معمولا شبا بیشتر میشه تشدید پیدا میکنه. این گزگز مرمر ممکنه بیاد در مچ دست خلاصه بشه، گاهی میاد طرف بالا ساعد، آرنج و یا شونه هم گسترش پیدا بکنه.
بله،
چیزایی که در واقع باعث میشن یا مستحیل میشن فرد به این حالت دچار بشه معمولا چاقی هست، جنس مؤنث در واقع هست، بعضی بیماری ها هست مثل قند خون، مثل آرتریت روماتیک، مثل طبقه آرتروزای پیشرفته. کسایی که از بوضوعتون شغلای صنعتی سنگین در واقع دارن که چیزای سنگین بلند میکنن یا اصلا لرزنده کار میکنن یا کسایی که با کامپیوتر طولان مدت کار میکنن، همه و همه از عوامل مستعد کننده به این بیماری قلمداد میشند.
بسیار عالی. برسیم به بحث تشخیص و شناختن بیماری. دکتر سید، ای که مردم و مریضا برای تشخیص و توجه به مریضی به چه نقاط و موضوعات توجه کنند و پزشکان و دکتران معالج برای تشخیص بیماری چه اقداماتی انجام میدن؟
ببینید، تشخیص بیماری که حالا ما یه شاه علامتش همین علائمی که بیمار ذکر میکنه، یعنی بیماری که میاد در واقع با همین شرحالی که خدمتتون عرض کردم، خصوصا در یک خانم شاب مراجعه کرده در واقع با علائم گزگز و مرمر و با استسیو سوزن سوزن در انگشت، خصوصا انگشت شستش و بعد انگشت کناری در واقع مراجعه کرده، خب زن بین بیماری در نزد پزشک برانگیخته خواهد شد. ما واسه که وقت فرض کنیم که شک کردیم که بیمار کارپال تونل هست نیست، مسلما پزشک هم برای تاییدش از این تستای بالینی استفاده میکنه که حال یک علائم در واقع بالینی رو جستجو میکنه که به تایید تشخیص خودش برسه.
بله،
اینا یه دو چیز هست، یکی معاینه است که در واقع خب معاینه تستای تحریکی استفاده میکنیم که حالا اون در واقع چیزی تخصص پزشکی هست که مثل واسه کنیم که تینلسان که واسه موقع فرض کنیم یه ضربه ای میزنیم و مشه دست، فرد یه احساس گزگز و مرمر و سوزن که برق گرفتگی احساس میکنه تو مثل انگشت شستش و انگشت اشاره و میانیش احساس میکنه، یک تست مثبت در واقع تلقی میشه. یا فرض کنیم بهش میگیم فلن تست، اصطلاحا بهش میگیم برای مدتی از فرد میخوام دستاشو به هم فشار بده و آرنجاشو در وضعیت افقی در واقع نگه داری بیش از یک دقیقه، اگر احساس کنیم علائم پیدا شد، بعضی علائمی که احساسش میکنه معمولا در شب از همون شاکی هست، یک تست مثبت در واقع تلقی خواهد شد. به هر شکل ممکن ما به هر پزشک حس میکنه میاد مسیر عصب مدیان در واقع و اون حس و حرکت عصبی که در حرکت در واقع در مسیر عصب مدیان بررسی میکنه و اگر احساس که نقصی پیدا کرد به نفع تشخیصش قلمداد خواهد کرد.
بله،
برای تایید این پسی که در واقع بالین هست که خب یک اول شرح حال شد، بعد معاینه خود پزشک هست، خب کسی که متن عرض کردم و بعد تخصص پزشک هست که پزشک تشخیص خودش میده، واسه تایید تشخیصش میتونه از روش هایی که در رأسش معمولا نوار عصب عضله یا NCVEMG در واقع ما تعبیرش کنیم استفاده میکنه برای تایید تشخیصش که این تست مشخص خواهد کرد که آیا پزشک در تشخیصش درست عمل کرده یا نه، که بهترین تست در واقع همین تست نوار عصب عضله است که تایید میکنه در واقع تشخیص رو.
بله،
و مرحله چیزی که در نظر میگیرن در واقع که جسته گرفته گاهی بهش اشاره شده مثل انجام سونوگرافی از واسه ضعف، مثل انجام MRI. به طور معمول این روش های سونوگرافی MRI استفاده نمیشه، البته عرضم بحضور شما که اون MRI نگه میدارن برای مواردی که ما شک کردیم که در داخل همین فضا که مثلا عرض کردم کارپاتول ممکنه یه مس یا کیست یا اجزای فضاگیری در واقع باشه که اصلا فشار آورده باشه، خب معمولا از MRI هم برای تایید تشخیص استفاده خواهد شد.
بله،
پس مجموعه بود از کلینیک و پاراکلینیک که میتونه کمک کنه به تشخیص در واقع بیماری.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید و ارزشمند شما. در این قسمت اگر در رابطه با اقدامات نگهدارنده و حفاظتی و کارهای وقایوی و همینطور کارهای معالجوی و درمانی برای این مریضی توضیحات بفرمایین که در حالات مختلف این بیماری و سندروم چی کارها و اقداماتی باید برای بیمار انجام شوه، بسیار خوشحال میشیم.
ببینید، درمان بیماری کارپال تونل مجموعه چند تا در واقع نکته هست. ما اگر در واقع پزشک تشخیص داد که بیماری کارپال تونل در واقع تایید شده، حتی موارد خفیف تا متوسط چند تا توصیه در واقع معمولا هست. اول از همه که استفاده توصیه استفاده از آتل های از مچ دست در واقع هست، که ما توصیه میکنیم فرد مچبندهای آتلدار استفاده کنه، خصوصا در طی شب.
بله.
که این مچبندهای آتلدار و مچته وضعیت خاص استران یا نوت نگه میدارن و باعث میشن کمترین فشار یا آسیب اون عصب میدین اصطلاحا دست وارد بشه و واقعا بسیار تاثیر خوبی داره در تسکین علائمشون. حتی اگر یه آتلا در دست دست نبودی مچبنده خاص میشه استفاده کرد از آتلایی که میشه در واقع براحتی درستش کرد با استفاده از یک کارتون یا فرض ده که چوبی که در کف دست گذاشته میشه با یک بانده و دست پوشیده میشه، خودش به تنهایی میتونه در تسکین علائم کمک کنه.
بله.
در کنارش در واقع در مورد خفیف تا متوسط در واقع این سندروم میشه استفاده کرد از داروهایی که معمولا به تسکین علائم استفاده میشه که لیستش در واقع خب بلند بالا هست، ولی معمولا پزشکان یه دوره کوتاه مدت کورتون حالا چه به سبک خوراکیش و ترجیحاً به روش تزریقی استفاده میشه که این کورتون در مسیر در واقع عصب در همه خود کانال تزریق میشه که با حتی در 60-70% موارد با تزریقات الی حال در یک نوبت یا چندین نوبت علائم مریض معمولا تسکین پیدا میکنه.
بله.
در موارد شدیدش یا مواردی که بیمار جواب نده به درمانهای حمایتی از قبیل آتر، از قبیل تزریق کارتون یا مصرف کارتونهای خوراکی یا داروهای دیگه و یا واردی که در واقع ضعف حرکتی ایجاد کرده باشه، به عبارت دیگه باعث لاغر شدن عضلات، ضعف عضلات در واقع شست خصوصا و یا کف دست شده باشه، معمولا دیگه بهترین روش درمان جراحی خواهد بود.
بله.
که جراح در واقع میاد این کانال رو باز میکنه و فضا رو باز میکنه و عصبی که در این کانال قرار گرفته و در نهایت باید بگیم بهترین درمانش در موارد شدیدش های طول کشندهش و یا مواردی که در واقع بعد انجام نوار عصب عضله پزشک به این نتیجه برسه که این نوع از نوع شدید در واقع کانال هست، درمان جراحی بهترین درمانی که ما میتونیم توصیه کنیم به بیماران عزیزمون.
خب در این قسمت از برنامه یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، مجددا در خدمتتان و در تماسی که با دکتر صاحب برقرار است.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو. یکی از بیماری‌هایی که توی شرایط بحرانی سیل و زلزله و شرایط مشابه اون ممکنه شیوع بالاتری پیدا بکنه مسئله بیماری سالک. بیماری سالک یه بیماری هستش که علت اصلی بروز اون یک انگل تک سلولی هست به اسم جسم لشمن، که البته این جسم لشمن توی بدن یک ناقلی زندگی میکنه که در دو نوع سالک که ما سالک روستایی و شهری اونو نامگذاری میکنیم، ناقل اصلی ممکنه که متفاوت باشه. اتفاقی که میفته اینه که توسط یک ناقلی که معمولاً از جنس پشه خاکی هستن، این حیوانات گزیده میشن و جسم لشمن که انگل اصلی در واقع باعث بیماری هستش توی بدن اونها سیر تکاملیشو طی میکنه و تبدیل به نوع بیماریزا میشه که توی بدن انسان ممکنه که باعث بیماری بشه. سیستم دفاعی بدن افراد مختلف ممکنه که متفاوت باشه و بنابراین بسته به تعداد گزیدگی و دفاع و مقاومتی که بدن داره ممکنه که زایاد از یک عدد تا غیرقابل شمارش مشاهده بشه. در مورد زخمای سالک مهمترین نگرانی که وجود داره جای زخمی هستش که ممکنه که باقی بمونه، که اگر در مورد کسانی که توی صورت مبتلا به این زخم سالک میشن توجه بکنیم، که این زخم بسیار ممکنه که باعث زشتی چهره و صورت بشه که قابل تحمل برای شخص ممکنه که نباشه. بنابراین از اونجایی که پیشگیری همیشه در واقع ارجح به درمان، معمولا مراقبت‌های خاصی از جهت پیشگیری برای ابتلا به سالک توصیه میشه که پوشش مناسب، استفاده از پشه‌بند و کرم‌های دافع حشرات در این مورد برها قابل توصیه هستش. همونطور که اشاره کردیم، سالک روستایی توی محیط‌های غیر شهری معمولا شایع‌تر هستش. بنابراین توی شرایطی که کمپ یا اردوهای توی بیابونهای اطراف در واقع شهر زده میشه، ما انتظار این داریم که سالک روستایی یا مرتوب توی این نواحی بیشتر ببینیم، و برعکس توی نواحی شهری که سالک به اصطلاح نوع خشک یا شهری هستش، این اتفاق در مورد مواردی مثل بحران‌ها کمتر ممکنه مشاهده بشه. بنابراین یک مبارزه و جلوگیری از رشد و نمو به جونده هایی که تو اطراف بسل اردوگاه هستن هم باید مورد توجه قرار بگیره برای پیشگیری. تو کسانی که ضعف سیستمی ایمنی داشته باشن، ممکنه که لازم باشه که توجهات خاصی برای تقویت سیستم ایمنیشون نسبت به مصرف بعضی داروها که اکثرا تیپ خانواده ویتامین ها هستن، ممکنه که لازم باشه که در واقع اقداماتی انجام بشه. درمانی که در مورد سالک هستش، انواع اقسام درمان ها هست، از تزریق های داخل زایعه تا داروهای مالیدنی و موضعی و یا حتی استفاده از گرما یا سرما برای درمان بیماران. از اونجایی که زایعات ممکنه که منفرد یک عدد، دو عدد و یا به طور غیر قابل شمارش ممکنه که زیاد باشه، نحوه درمان ممکنه توی افراد مختلف متفاوت باشه. و توی افرادی که سن پایین دارن، توی کسانی که مشکلات قلبی دارن، توی کسانی که باردار هستن، ممکنه که باز نحوه درمان متفاوت باشه. در مورد سالک، از اونجایی که حشرات نقش مهمی در واقع در بروز بیماری دارند، توجه به نحوه زندگی در واقع پشه خاکی هم مهم هستش که مورد توجه قرار بگیره. از اونجایی که این پشه‌های خاکی معمولاً چند متر بیشتر از زمین در واقع پروازشون انجام نمیشه، اگه احیاناً کسی توی شرایطی که خیلی امکاناتی براش فراهم نیستش بتونه توی ارتفاع چند متری مثلا روی پشت بام خانه‌ها استراحت بکنه برای خوابیدن، بهتر از اینه که توی طبقه همسطح زمین استراحت بکنه، و اگر احیانا مقدور بود توی پشه بند بخوابن معمولا خیلی بهتر هستش.
تشکر شنوندگان عزیز از اینکه همچنان با ما در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. امیدوار هستیم که تا اینجا برنامه مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر سید مسعود داودی، در قسمت اول برنامه در زمینه تشخیص و اقدامات درمانی و معالجوی صحبت‌های مناسب و خوبی توسط دکتر صاحب سید رضا شهامی صورت گرفت، متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب در قسمت اول برنامه در بخش معالجه و درمان گفتین که برای بعضی از مریضی‌ها باید زرق یا تزریق پیچکاری های کورتون یا ترکیبات کورتوکو استروئید ها انجام شود. در این زمینه یک سلسله حساسیت های در میان جامعه و مردم است که میگن این پیچکاری ها و تزریقات میتونه عوارض و خطرهایی را برای فرد به وجود بیاره. آیا این برداشت ها درست است؟
راجع به تزریقات کورتون شاید ما بیش از حد بزرگ نمایی کرده باشیم. البته خب ما منکری نیستیم که کورتون ها در عارضه خاص خودشون هم خواهند داشت. ببینید، ما در یک فرد دیابتی در واقع حاضر، فردی که در واقع فشار خونهای کنترل نشونده در واقع داره، ما خب خیلی محتاطیم و بیشتر احتیاط میکنیم در تجویز کورتون.
بله.
ولی یه فردی که هر جهت در واقع سالمه و این مشکلاتی در واقع نداره، نباید اینقدر نگران باشیم که تجویز فرض کنیم یک یا دو چندین نوبت کورتون، اونم به فاصله که معمولا طولانی مدت هست، بخواد اختلال خاصی ایجاد کنه. بعضی از بیماران عزیز ما فکر میکنن که با تزریق یک نوبت کورتون دچار عارضه‌های پوکی استخوان که خودم خیلی میشنوم، یا یه سری آرزوهایی که در واقع تو ذهن خودشون در واقع پرداختن که خب شاید خیلی بیش از حد بزرگ نمایی شده باشه خواهند شد، در حالی که اون چیزی که در ملاک هست و معمولا خطرناک هست و ما توصیهش در واقع نمی کنیم مصرف کلن یا تزریقات مکرر و روزانه کوفتن هاست که در دراز مدت آرزوهای خاص خودشون رو خواهند داشت.
بله،
ولی که بخوام بگیم با یک نوبت تزریق کوفتن یا دو یا چندین نوبت تزریق کوفتن اون وقت طولانی بخواد اتفاق خاصی بیفته یا فرد دچار پوکی استخوان بشه و نمیدونم یا قندش بره بالا یا فشارش در واقع آنچنان بخواد تغییراتی بکنه، چیزایی است که من فکر میکنم که خیلی بیش از حد بزرگ نمایی شده و بیدلیل عزیزان ما از این کوفتن میترسن، در حالی که تزریقات داخل مفصلی کوفتن حتی یک نوبت نوبت میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه در تسکین علائمش و شاید بهترین درمانشون هم که همه جای دنیا هم توصیه میکنن همین تزریقات کوفتن یا مصرف کوفتن خوراکی با دوره کوتاه مدت باشه. پس بی خودی هراس به دل خودمون راه ندیم، مطمئنن اون پزشک معالج منافع در واقع تشخیص دارو در مقابل مضراتش میسنجه و بعد جنبندی اینا به بیمار خودش توصیه خواهد کرد از کورتن ها که معمولا درست اگه تجویز شده باشه نباید هراسید و یادمون باشه نوبت نوبت کورتن اتفاق یا آرزه آنچنانی ایجاد نخواهد کرد که ذهن ما رو درگیر کنه.
دکتر صاحب، اگه کسی این مشکل و مریضی رو معالجه و درمان نکنه، اینمی معالجه نکردن کدام عوارض و عواقب خاص و جدی را ممکنه به وجود بیاره؟
ببینین اگر داخل درمان نشه این کارپاتونل مخصوصا در نوع علم حرکتیش، بله در دراز مدت اگر داخل درمان بشه اقدامی در واقع صورت نگیره یا فشار مرتب در واقع این عصب میدین خصوصا مثلا عرض کردن اگر در داخل این فضا قرار داده باشه در دراز مدت منجر به تحلیل و آسیب دیدگی خود عصبی میدین در دنبالش تحلیل کوچک شدگی و عاطفی اصطلاحاً در واقع عضلات خصوصا شست دست و عضلات کف دست خواهد شد و جای اتفاق خواهد افتاد حتی که اگر دیر به جنبیم، یعنی در مواردی که دیگه منجر شده باشه به عاطفی کوچک شدگی عضلات کف دست، جراحی هم دیگه فایده‌ای نخواهد داشت. این اگه بخواد این کارپاتون سرم در موادی که منجر به نقص حرکتی شده ما این دستمون دست کنیم و بزن زمان بگذره و این عضلات تحلیل برن کلن، اگه حتی در او زمان جراحی هم بکنید که جراحی مؤثر نیست و اون ضعف حرکتی برای همیشه پایدار باقی خواهد ماند.
بله،
اینه که میطلبه که در واقع تشخیص صحیحش، درمان به موقعش و درمان از اون جراحی به موقعش میتونست خیلی از عارضه اینجوری جلوگیری. یادمون باشه که انگشت است مهمتر انگشت ماست.
بله،
و انگشتان به حال در تمام فعالیت روزمره نقش اصلی ایفا میکنن. اگر ما بخوام یک دستمون رو یک عضلاتش رو در واقع بخوام غیر فعال ببینیم، بسیار از فعالیت هایی که ما شاید احساس نبینیم در طول روز از قبیل نوشتن، از قبیل انجام کارهای هنری، تمام اینا رو دست خواهیم داد.
پس با توجه به این عوارض و عواقبی که گفته شد و خود بیماری که بسیار آزاردهنده و ناراحت کننده است و مدت ها میتونه انسان آزار و اذیت کنه و حتی ممکنه باعث از کار افتادگی اونم دست و انگشتان در مراحل پیشرفته شوه، اقدامات وقایوی و پیشگیرانه چی چیزهای است دکتر صاحب؟ یعنی مردم باید چی موارد و نقاط را مراعات کنن تا اینمی مشکل پیش نیاید؟
خدمت شما عرض کنم بعد پیشگیری چیزایی در واقع توصیه شده. یادمون باشه که خدمتتون عرض کردم عوامل یک معمولا جلوگیری چاقی یک عامل خیلی مستعد کننده است. افزایش وزن معمولا از اون بوجود شما که یک عامل مستند خیلی بیمار از جمله در این بیماری یادمون باشه از افزایش وزن خودمون جلوگیری کنیم با ورزش مرتب رژیم غذایی.
بله،
خدمت شما عرض کنم که اگر بیماری هست مثل فرض کنیم مشکل تیروئید یا دیابت با سریع ان کنترل در واقع بشه، سیگار گاهی ذکر میشه در بعضی از کتاب ها که میتونه عامل مستعد کننده باشه که واسه درمان بطری در بعضی از مقالات بهتره استفاده نشه. در شغلایی که در واقع کسی مکرر با کامپیوتر کار میکنن یادمون باشه که استدن علم ارگونومی کامپیوتر مطالعه بفرمایند، وضعیت موش دست در واقع مهمه. کسایی که تو بیش از 30 ساعت مثلا در ساعت است با موس دارن کار میکنن یا شما مستعدی بیماری در واقع هستن خیلی دقت کنن در واقع به طرز قرارگی مشکل دست میگه بحث ارگونومی سنان کامپیوتر در واقع هست که خیلی مشکل دست نه در حالت استلان اکستن یا فلکس سن خیلی خام نه خیلی راست قرار ندن با طولانی مدت که مستعدین میخواهند بود کسی که شغلای مکرر دارن مثل بلنکرسام سنگین مثل کسی با اعصاب لرزنده در واقع کار میکنن اینا لازم به طور مکرر تحت معاینه بررسی قرار بگیرن در مورد علائم بیماری بود حتما سریعا تحت درمان قرار خواهند گرفت.
بله
مجموعا در واقع و یادمون باشه که معمولا ضربات مکرر و مچ دست بخوام خیلی بیش از حد استفاده کنیم ازش فاصله سنگین در واقع و چرخش های مکرر مداوم اینا سعی کنیم ازش در واقع پیشگیری کنیم و در حد امکان چیزی که برای قابل کنترل از فرض کنیم کسایی که ماشین در واقع دارن که فرمون ماشینشون بسیار صفر است مجبورن زور زیادی در واقع بزنن واسه چرخونه فرمون خب اینا در دیر یا زود دچار اینفلوئنزا خواهند شد. برایت این میشه در واقع به طرز فرمان از ابتلا به بیماری جلوگیری کرد. این مجموعه نکاتی بود که راجع به پیشگیری از کارپاتولنسترم خدمتتون عرض کردم.
بسیار تشکر میکنم دکتر صاحب از لطف شما و توضیحات مفید شما و از شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما خدا نگهدارست.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. معمولاً سلول‌ها با نیاز بدن رشد می‌کنند و سلول‌های جدید را تشکیل می‌دهند. سلولی که پیر می‌شود می‌میرد و سلول‌های جدید دیگری جای آن را می‌گیرند. گاه در این روند اشکال به وجود می‌آید و در حالی که بدن نیازی ندارد، سلول‌های جدید تشکیل می‌شوند و سلول‌های پیر هم سر موقع نمی‌میرند. این سلول‌های اضافی توده‌ای از بافت‌ها را تشکیل می‌دهند که به آن توده، تومور یا غده می‌گویند. تومورها یا خوشخیم و یا بدخیم هستند. تومورهای خوشخیم به ندرت خطر جانی دارند و آنها را عموماً میتوان برداشت و معمولاً هم دوباره رشد نمی کنند. سلولهای تومور خوشخیم به بافتهای مجاور خود حمله نمی کنند و در سایر نقاط بدن منتشر نمی شوند. اما تومورهای بدخیم سرطانی هستند و اغلب خطر جانی دارند. تومورهای بدخیم را معمولاً میتوان برداشت، اما ممکن است دوباره رشد کنند و به بافت‌ها و اعضای مجاور خود حمله کنند و به آنها آسیب برسانند. سلول‌های تومورهای بدخیم معمولاً در سایر نقاط بدن منتشر می‌شوند. سلول‌ها با جدا شدن از تومور اصلی و ورود به جریان خون یا دستگاه لنفاوی منتشر می‌شوند. این سلول‌ها به سایر اعضای بدن حمله می‌کنند. تومورهای جدیدی تشکیل می‌دهند و به این اعضا آسیب می‌رسانند. کسی علت دقیق سرطان پستان را نمی‌داند. پزشکان هم معمولاً نمی‌توانند توضیح دهند که چرا زنی به این سرطان مبتلا می‌شود و زن دیگری نمی‌شود. آنها فقط می‌دانند که ضرب خوردن یا کبود شدن باعث بروز سرطان پستان نمی‌شود و دیگر اینکه این سرطان مصری نیست و کسی از کسی دیگر نمی‌گیرد. بنابر تحقیقات انجام شده، احتمال ابتلا به سرطان پستان در زنانی که بعضی عوامل خطرزا را دارند، بیشتر از زنان دیگر است. بنابر مطالعات، سن بالا، قاعدگی در سن پایین، سابقه خانوادگی، سابقه فردی ابتلا به این بیماری، تغییرات ویژه در این اندام، تغییرات در ژن، نژاد، پرتو درمانی قفسه سینه، اضافه وزن یا چاقی مفرد بعد از یائسگی، کمبود فعالیت بدنی و مصرف الکل از مهمترین عوامل خطرزای سرطان پستان هستند. بسیاری از عوامل خطرزا اجتناب پذیر هستند و بعضی دیگر مانند سابقه خانوادگی اجتناب ناپذیرند. اگر فکر می‌کنید در معرض خطر ابتلا هستید، بهتر است در مورد نگرانی خود با پزشک خود مشورت کنید. شاید راههایی برای کاهش خطر ابتلا به شما ارائه دهد و یا یک جدول زمانی معاینات دوره‌ای را برایتان تنظیم کند.
سپاس و تشکر از دکتر صاحب شاهامی و تشکر از شما عزیزان شنونده. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و یاورتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ. جهان رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. ز بزم وصل خواهش های بی جا می برد ما را، چو گوهر موج ما بیرون دریا می برد ما را. ندارد شمع ما را صرف سیر محفل امکان، نگه تا می رود از خود به یغما می برد ما را. چو فریاد جرس ماییم و جولان پریشانی، به هر راهی که خواهد بی خودی ها می برد ما را. چو کار ناروای عاجزان با این همه پستی، به جز دست دعا دیگر که بالا می برد ما را. همان چون سایه ما و سجده شکر جبین سایی، که تا آن آستان بی زحمت پا می برد ما را. ز وحشت شعله ما مژده خاکستری دارد، پرفشانی به طوف بال عنقا می برد ما را. ندارد نشأه آزادی ما ساغر دیگر، غبار دامن افشاندن به صحرا می برد ما را. گداز درد طوفان کرد، دست از ما بش و بیدل. نبرد این سیل اگر امروز، فردا می برد ما را.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز. ز بزم وصل خواهش های بی جا می برد ما را، چو گوهر موج ما بیرون دریا می برد ما را. میگه که در وصال اون معشوق نباید زیاد خواهی کن آدم. یعنی هر موقعی که در یک موقعیت مطلوبی قرار گرفتیم، چیزی به دست آوردیم، زیاد خواهی دیگه نداشته باشیم، چون همین قضیه باعث میشه که گاهی همون چیز را هم از دست بدیم. مثل گوهری که یا مرواریدی که چون موجدار میشه، زیبا میشه، موج میزنه، به تعبیری او را از دریا بیرون میارن. یک مقداری باید عاجزی، فروتنی و تواضع به خرج بده و زیاد فضولی و خواهش‌های بیجا نداشته باشه. و چند بیت دیگه هم البته این غزل داره، از جمله او بیتی که میگه که همان چون سایه ما و سجده شکر جبین سایی که تا آن آستان بی زحمت پا میبرد ما را. جالبه، رفتار سایه هیچ وقت زحمت برای او نداره، براحتی میره. چرا؟ بیدل این رو یک تحلیل شاعرانه میکنه، میگه به این دلیل که این سایه عملا در حال جبین سایی هست، چون سایه همیشه روی زمین حرکت میکنه، میگه به دلیل این که همیشه پیشانی خودش بر زمین میسایه، یعنی در حال سجده شکر هست، به همین دلیل به راحتی حرکت میکنه. یعنی این جبین سودن و شکر کردن یک ارزش معنوی ویژه‌ای داره. همان چون سایه ما و سجده شکر جبین سایی که تا آن آستان بی زحمت پا میبرد ما را. خداحافظ شما دوستان تا غزل دیگر.
تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. برنامه بعدی ما سفر و چکر می باشد. پیشکش شما عزیزان می گردد به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان من فاطمه صدیقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. دوستان آماده باشید که سفر به قندهار داریم. قندهار افسانه‌ای، قندهار تاریخی و قندهار زیبا و پرماجرا. خوشحال هستیم از همسفریتان در این مسیر. دهه‌ها جنگ باعث شد که مردم افغانستان به جای جای دنیا پراکنده و مهاجر شوند. ولایتی نیست که در گوشه گوشه دنیا مهاجر نداشته باشه. اما در این میان آنچه که همواره در دل افغانهای مهاجر زنده مانده عشق به وطن است و خاطرات خوشی که در وطن داشتند. حتی کلانترها کوشش دارند که این وطن دوستی را به نسلهای بعد از خود هم منتقل کنند. مردم قندهار هم مثل دیگر اقوام افغانستان به ممالک دور و نزدیک مهاجر شدند و ما در فرصتی که پیش آمده می رویم تا هم صحبت یک کاکای قندهاری شویم، کسی که عشق وطن را در دور دست ها هم زنده نگه داشتم.
ما امروز یک دیدار دارم بسیار بسیار وطنی، بسیار بسیار حال و هوای کاملا وطن شما در این دیدار خواهد دیدن. من مهمان کاکوی قنداری یا کاکا احمد خان هستم. اینم اینجا گفخانه ایم است، اینمی قسمت در یک جای بسیار مقبول و دوردست است. اگر برین داخل خانه که چی گفت هست؟ شما ایت اگه احساس خواد کردین که دمو دامانه های سبز شمالی هستین یا در خانه های دور دوردست بدخشان یا در باغ هایی که طرف قندهار و هلمند است، خلاصه آل و هوای وطن در اینجا 100% هست. اما قسم مرواده کرده و خود کاکا را باید پیدا کنیم که اینجا خانه ها هست، باغ است که در کجا خودش هست. بسیار را آمدیم، آلم یک دانه دروازه که دیگه است. بسیار دروازه مرا خوش مانده، یک پنجره که آینی باش که یک تک تک کنیم. این داخل کاکا اینم اینجا گفت باید باش هم اینجا. کاکاش تایی این آمد، مصروف کار بود یک بیچاره، دیگه وقت کارش را میگیریم، اما قصه باید کنیم که کاکا بی قصه نمیشه. سلام علیکم کاکا، دقیق دروازه خلاصیگی؟ السلام علیکم کاکا، چنگه هستی؟ خیر هستی؟ خیر هستی؟ شکر خیر هستی. والا ترا کده کاکا؟ دازم پلاس که کاکا کار دیکو؟
کار کوم دا پیاز دی دا ورز دا گندنه دا
سی باغ دلتنو، خیر دنه نشو. خیر انشالله خیر جوری کاکا.
الحمدلله دا لب لبو دی
خاکا دی خدا دازم خیر بیرتا وقلا. کاکا جان دا ستا باغ دی نا؟
و دا باغ دی دلتا بالا دلتا خواری کارم پا دغی که مرکانی سما
مشکر خودی نیسی پر دیر شان
خدا مرکان بیاد درخت خوری
خا
انو بالا دوای ورتی اردم بالا تلک ورتی اردم چوین سمری
خا خا. دوستا کاکا امروز دای باغ خود کار میکرد و مرا گفته بود که بیاد امینجا و از امینجا ما شما صحبت میکنیم، قصه را شروع میکنیم. دیگه ما سر یو دو ساعت خو وقت لری چې دغه باغداری ساسي وخت نه نیسه. دغه باغ کرا ته خو چې لکوم سر نه شروع وکو وس دغه تک کاکا تاسو ډیر شان دلته
دغه
لبودی
و دغه دغه وژه ده
دغه وژه ده خسیر ده
په پښتو باندې
وژه ورته
وژه ورته وای په دغه باندې په پارسی باندې
سیر ورته وای سیر ورته وای
دغه تاکان دی
تاکان دی
د انګور و ای تانګور دی تا دغه ای تانګور دی دا پلاستیک ګرد مرکان خوړلې دی وژ مرکان دی دلته
خا خا خا. او
دا خو د بل چا ده دغه
دام دی زمکی دی
ګورغه چرګان
دوسته دانه تاک انګور د اینجا کاکا داره. او دا ټول انګور ووس ورکی کنه نوې نوې دی
چکړي یا انګور ورکی یا کال انګور ورکی دا څلورم کال دی
څلورم کال دی نام خدا. او دغه تل ک نه نه ووس چلته ډیر شان لري کاکا والا ډیر شوقي شوقي مخکار کاکا دغه باغ باغداری و دا مالداری و دا شان کی
شیبالا دلته بالا دا دلته بالا زما د چرسو ځای دی
سه دسته گندنه را کاکا بر ما توفه داده از باغ خود.
یکی برازی بیتم
برازی باش دستاش بندسته که خو. گندنه خور نیستی آدم
از کابل است.
از کابل است ها.
خو از کابل که از گندنه خام خامی خوره
میخوری بچه گندنه
اگه در خانه نببره مادرش در سوک میزنه
باید ببره خانه اگه
باید ببره
های بولی یک دستان بر خود میگرم این از این باغی که کاکا جان اینجا داره که سیر است و لبلبو است و گندنه است و بانجان سیاه و طرف هم تاکای انگور برای من یک سیر است گندنه توفه کرد گیره دیگه گندنه را یک بولانی جور میکنیم همینجا میمانمش با سیر
مات بس شده نه گندانه بریم خیر کاکا جان و نور بختم زو جای دیگر هم میریم که
بغلی بله بود
که دروازه خلاصه کوچی چیه نور شده دلتا و در دروازه بیرتا خلف کمه چی دلتا و رو را چیه نران نشیم دلتا
امید که از این گزارش خوشتان آمده باشد دوستان. صحبت با بزرگترهایی که یادی از آرامی های افغانستان دارند همواره شنیدنی است و این کاکای قندهاری ما هم گپ‌های زیادی دارد که در فرصت بعد خواهیم شنید.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3826
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
امروز گپ از مهاجرت به خارج شد و صحبت‌های کاکای قندهاری را به اتفاق شنیدیم، اما در داخل افغانستان هم مهاجرت‌هایی از روی مجبوری رخ می‌دهد. حتی کودکان و نوجوانانی که از روی مجبوریت جابجایی اقتصادی دارند. شهر قندهار هم میزبان کارگرانی از ولایت همجوار خود است.
چهار داری؟ خوب هستیم؟
بخیر هستی، سلامتی جیر، بخیر سلامتی جیر.
تشکر، نامت چی هست؟
اسماعیل.
اسماعیل جان، چی کار میکنیم؟
کارگریه.
کارگر هستی؟ چند سال میشه کارگر هستی؟
پنج سال میشه.
چند ساله هستی خودت؟
18 ساله.
از کدام ولایت هستیم؟
غور.
نام خودت چی هست؟
احمد.
احمد جان، چند سال میشه کارگری میکنید؟
من امسال سال هفتمه که به اینجا اومدم کار.
سال هفتم است. بسیار خوب، بسیار خوب. چند ساله هستی خودت؟
من عبده به سن 10 به اینجا اومدم.
به سن 10 سالگی جا اومدی کار میکنی؟
7 سال میشه اینجا کار میکنم.
پیسه ای را که کار میکنی باز خودت مصرف میکنی یا خانه روان میکنی؟
به خانه روان میکنم، به کودکای اینا که واسه که قرض داریم برشون مشکل.
خب خداوند قرضداری و مشکلات کمگی ما و شما را حل
کنه. آمین آقا بخیر.
چند نفر هستین اینجا دیوالا؟
اینجا 13 نفرین.
13 نفر هستین. تو یکم پیش بیا. نام خودت چی است؟
عبدالعلی.
عبدالعلی. خودت هم از غور هستی؟
بله.
بسیار خوب. چند سال میشه تو کار میکنی؟
امسال سال اول میام اینجا کار.
سال اول است؟
بله.
چرا اومدی که کار بکنی؟
بیام این کارو بار میکنم واسه همین قرضداریم همین کارا نمیکنیم.
چند ساله هستی خودت؟
16 ساله.
16 ساله هستی؟
بله.
اینجا اتاق دارید؟
بله.
خب بسیار خوب. چرا قرضدار هستین شما؟
بله قرضدار هستیم.
پدر بیادرها کار میکنن؟
پدر و بیادرم اینا هم کار میکنن، کشاورزی اینا هم کنن. ما اینجا به هم قندار کار میکنیم.
خب شب باز در اتاق صبح میکنید؟
آه شب خور به اتاق صبح میکنید.
چقدر وقت یک سال گفتی که هستی؟
بله.
در اتاق چند نفر هستی باز؟
به اتاق 5 نفر هست.
اتاق امی 5 نفر کمی جستین امی؟
بله.
خب بسیار خوب. چیز پیام گفتنی به وطندارا دارین؟
بله هر چیزی که شما بگون ما داریم.
نه خود شما چیز گفتنی پیام به مردم داری نداری؟
نه نداریم چیز.
نداری؟ بسیار خوب بسیار خوب. مکتب خوندیم؟
مکتب بخوندیم.
حالا نه
فعلا. چند سالی بخوندیم به ما؟
تا صنف چند خوندیم؟
تا صنف 8 بخوندیم. معلمای سمی نبود که به ما بخونه.
چرا چی مشکل داشت معلم ها؟
معلمای تو بهش تنخوا نمی اومد، درس هم نمدادن. یلکه این بلیا.
خب بسیار خوب. تشکر. کلتان یک جا بگوین که زنده باد افغانستان.
زنده باد افغانستان. دوستان تشکر که هم سفر ما بودید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
فروپاشی از درون عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما عزیزان می‌گردد که مدت زمان پخش این برنامه 20 دقیقه می باشد.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در سه‌شنبه دیگر این ساعت افتخار داریم خدمتتان باشیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. در این برنامه چنانچه قبلا هم توضیح دادیم، نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی تاکید دارند که تحولات رژیم صهیونیستی به گونه‌ای است که فروپاشی این رژیم را شاهد خواهیم بود. به همین دلیل ما در این برنامه نگاهی تحلیلی داریم به تحولات این رژیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراهی ما باشید. از طریق سایت هم اگر خواستید که همراهی ما باشید، آدرس ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس رادیو @radiodari مشهد. دعوت میکنم همراهی ما باشید با برنامه این هفته. این هفته با وجود اینکه شورای امنیت سازمان ملل در یک اقدام دیرهنگام بعد از 40 روز موفق به تصویب قطعنامه در خصوص آتش‌بس موقت و بشردوستانه در غزه شد، اما رژیم صهیونیستی با بی‌توجهی کامل به این قطعنامه همچنان به جنایات خود در غزه ادامه می‌دهد. این قطعنامه با 12 رأی موافق و 3 رأی ممتنع روسیه، ایالات متحده و بریتانیا به تصویب رسید. رژیم صهیونیستی در حملات هوایی خود در 1.5 ماه گذشته مناطق مختلف نوار غزه از اردوگاه‌های آوارگان تا شفاخانه‌ها را هدف حملات خود قرار داده است، اما حالا وارد جنگ شهری در غزه شده است. بیمارستان‌ها و مراکز صحی غزه به بهانه وجود تونل‌های حماس در زیر آنها همچنان هدف حملات و یورش نظامیان صهیونیست است، و این در حالی است که شبکه خبری CNN اعلام کرده هیچ مدرکی دال بر کشف تونل حماس در زیر بیمارستان الشفا وجود ندارد. در جریان حملات همجانبه ارتش صهیونیستی به غزه، همه اصول و قوانین بین المللی در همه ابعاد آن از جمله قوانین جنگ زیر پا گذاشته شده و با ارتکاب جنایات جنگی گسترده از سوی این رژیم همراه شده است، و البته مماشات غرب و حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا نیز این رژیم را به ادامه حملات و جنایات خود تشویق کرده است. وزیر به اصطلاح فرهنگ و میراث فرهنگی رژیم صهیونیستی خطاب به دولت نتانیاهو گفته که غزه را با بمب اتمی نابود کنید. او در حالی این صحبت‌ها را مطرح کرده که در حال حاضر شاید بتوان گفت که به اندازه دو بمب اتم روی غزه بمب ریخته شده است. بمب‌ها، تسلیحات و موشک‌هایی که در حال حاضر رژیم صهیونیستی علیه مردم بیگناه غزه به کار می‌برد، عموماً حجم آتش بسیار گسترده‌ای دارند که همین باعث شده که غزه به یک مکان غیر قابل زندگی برای مردم تبدیل بشود. بعد از جنگ نیز اسرائیل می‌خواهد که ساخت و ساز غزه بسیار بسیار زمان‌بر باشد و به راحتی شرایط آن برای یک زیست مناسب مهیا نشود. بیش از 32,000 تن مواد منفجره بر سر مردم بیپناه غزه ریخته شده است که در نتیجه آن بیش از 40,000 نفر کشته و زخمی و نزدیک به 1.5 میلیون نفر آواره و بیش از 50,000 واحد مسکونی کاملا تخریب شده و 200,000 واحد مسکونی دیگر نیز آسیب جدی دیده است. مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، گفته که از گزارش حملات نظامی اسرائیل به بیمارستان شفا در نوار غزه وحشت زده شده است. رئیس بیمارستان الشفا در غزه اوضاع فاجعه بار این بیمارستان را توصیف و تاکید کرد که قانون جنگل هم اجازه چنین جنایاتی را نمی دهد. توماس وایت، مدیر آژانس آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد، اعلام کرده که اسرائیل ارسال سوخت به نوار غزه را محدود کرده است. بنابر گفته این مقام سازمان ملل، اسرائیل فقط اجازه ورود 9% از سوخت مورد نیاز در روز به غزه را می دهد. او همچنین گفته که بیمارستان ها در غزه به سوخت و آب دسترسی ندارند. باید گفت شرایط حاکم بر غزه، اجرای پیشنهادهای دهگانه رئیس جمهوری اسلامی ایران به نشست ریاض را بیش از پیش ضروری کرده است. سید ابراهیم رئیسی در نشست مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب با موضوع غزه که در ریاض عربستان برگزار شد، 10 راهکار و پیشنهاد فوری برای تصمیم گیری قاطع به نفع ملت فلسطین را مطرح کرد که عبارتند از توقف کشتار مردم غزه، رفع کامل محاصره انسانی غزه، خروج فوری نظامی رژیم صهیونیستی از این منطقه، قطع هر گونه ارتباط سیاسی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی توسط کشورهای اسلامی، تشکیل یک دادگاه بین المللی برای تعقیب و مجازات سران جنایتکار صهیونیست و آمریکا، تأسیس یک صندوق ویژه برای بازسازی فوری غزه با تقبل کشورهای اسلامی و اعزام کاروان کشتی‌های حامل کمک‌های انسان دوستانه به مردم فلسطین از کشورهای اسلامی. برنامه فروپاشی از درون را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. نگاهی داشتیم به جنایاتی که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب شده، اما در این میان اعضای مختلف محور مقاومت پیش از جنگ غزه نیز در کنار مردم فلسطین بوده و اکنون در شرایط جدید البته احساس مسئولیت بیشتری می کنند و از آغاز جنگ به انواع مختلف همبستگی خود را با مردم غزه و فلسطین نشان داده است. جبهه شمالی از همان ابتدای جنگ غزه فعال شده و با مشغول کردن چندین لشکر نظامی ارتش اسرائیل به خود، مانع از این شده است که رژیم صهیونیستی بتواند با بسیج همه قوا به یکسره‌سازی در غزه بپردازد. در این راستا مقاومت اسلامی لبنان یک شنبه گذشته با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که یک دستگاه بلدوزر اسرائیلی را در نزدیکی یک پادگان با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار داده و آن را منهدم کرده است. سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، هم در سخنان اخیر خود از بکارگیری راکت برکان علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی خبر داد که مهمترین ویژگی آن قدرت بالای تخریب سر جنگیش با وزن حدوداً 500 کیلوگرم است. این موارد نشان می‌دهد که با استمرار جنگ همه‌جانبه ارتش اسرائیل علیه غزه، به تدریج جبهه‌های جدیدی باز می‌شود یا جبهه‌های قبلی فعال‌تر می‌شود و این بدان معناست که توپ عدم گسترش دامنه جنگ غزه در زمین رژیم صهیونیستی و آمریکاست. با وجود اینکه حملات رژیم صهیونیستی بعد از غافلگیری در برابر طوفان الاقصی شروع شده، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که این رژیم طرح‌های مربوط به غزه را از قبل از عملیات طوفان الاقصی در دستور کار داشته و از این حمله تنها به عنوان بهانه‌ای برای اجرای این طرح‌ها استفاده کرده است. روزنامه صهیونیستی هارتس بر اساس یک سند افشا شده جدید از نقشه سازمان نظارت بر عملکرد سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی از جمله موساد و شباک برای کوچاندن مردم غزه خبر داد. اما در خصوص این موضوع دکتر اصغر زارعی تحلیل